أعوذ بالله الكريم من همزات الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولعنة الله على أعداء الله من الآن إلى لقاء رحمة الله. قبل از ورود به بحثمون روایتی رو از وجود مبارک حضرت امیر صلوات الله سلامه علیه تقدیم کنیم. حضرت می‌فرمایند که البیت الذی یقرأ فیه القرآن، خانه‌ای که در آن خانه، یقرأ فعل مضارع است و دال بر استمرار هست. اینطور شما باید بعد از مدتی از آیات و روایاتی که می‌خوانید نکته استفاده کنید. خانه‌ای که مستمرن در آن خانه قرآن قرائت بشود سه تا اثر داره، سه اثر مثبت داره. خانه‌ای که مستمرن در آن خانه کلام وحی، کلامی که به فرمایش حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فضل القرآن علی سایر الکلام، فضل قرآن بر سایر کلمات و جملات، کفضل الله علی خلقه، همانند برتری خدا بر مخلوقات خودشه. چقدر آیات شریفه قرآن از فضیلت برخوردار هستند، دقیقا همانند فضیلت خداوند بر مخلوقاتش. فضل قرآن بر سایر کلمات و سایر کلامها همانند فضل خداوند است بر سایر خلق. خب خانه ای که در آن خانه مستمرن قرآن تلاوت بشه چه آثاری داره؟ حضرت امیر می‌فرماید که البیت الذی یقرأ فیه القرآن و یذکر الله عز و جل فی، و خداوند عز و جل در اون بیت و در آن خانه ذکر خدای متعال صورت بگیره، اولین اثر مثبت تکثر و برکته، برکتش زیاد میشه. برکت از برکه میاد، برکه به آبیم گفته میشود که کم است اما همیشه هست. زندگی های ما نباید زندگی تکاثری باشه، زندگی های ما زندگی کوثری باید باشه، کم باشه، مالی داری کم باشه اما پربرکت باشه، خیر داشته باشه. مورد دوم عبارت است از و تحضره الملائکه، ملائکه الهی در آن خدمت شما رو زم در حقیقت خانه حاضر می شوند، یعنی خانه می شود محل رفت و آمد ملائکه الهی، خانه ای که مستمرن در آن خانه قرآن تلاوت بشود. مورد سوم و تحجره و شیاطین، شیاطین از آن خانه رخت برمی‌کنند و از آن خانه دور می‌شوند. خیلی از مشکلات اخلاقی خانواده‌ها به جهت اینه که خانه‌ها محل سکونت شیاطین شده است. اما از آثار و برکات استمرار قرآن در یک منزل آن استش که شیاطین از آن منزل تحجره، هجرت یعنی دور شدن. و بعد در ادامه می‌فرماید که ویزی لأهل السما کما تزی الکواکب لأهل الارض. خیلی این تعبیر تعبیر دقیقی است. شما وقتی که این سیاهی آسمان رو مینگری، کجا رو توی شب کجا مورد توجهت قرار می‌گیره؟ اون نورانیت ستارگان دقیقاً. حالا این اهل سما وقتی که این زمین رو می نگرن، کدام خانه براشون می درخشد؟ کدام خانه است که برای اهل سما می درخشد در میان خانه های زمینی؟ اون خانه ای که می درخشد خانه ای است که در آن قرائت قرآن صورت می گیرد. اینها آثار خانه ای بود که مستمرن در آن کلام وحی قرائت شود، چه برسد به آن که مورد تدبر و مورد تفکر قرار بگیره قرآن در چنین منازلی. اما نقطه مقابلش دقیقاً و ان بیت الذی لا یقرأ فیه القرآن ولا یذکر الله عز و جل فی، اما خانه ای که در آن خانه قرآن تلاوت نمیشه مستمرن و یاد خدا در آن خانه مستمرن به محقق نمیشود و به سرانجام نمیرسد، چه برکاتی ازش سلب میشه؟ اونجا تکثر و برکته، خانه ای که درش قرائت قرآن میشد برکتش زیاد بود، اینجا تقل و برکته، برکتش کم میشه. کار به جایی میرسه که فقط قرآن ابزاری میشود برای قسم خوردن، هیچ استفاده و انتفاعی ازش برده نمیشود در بعضی از خانه ها. این اولین اثر. دومین اثر منفی چی بود؟ اونجا تحذره الملائکه، خانه ای که در آن خانه قرآن قرائت بشه مستمرن ملائکه درش حاضر میشن، اینجا نه، تحجره الملائکه، ملائکه از اونجا میرون. و اونجا اون خانه به این نحو بود، به این صورت بود که شیاطین میرفتن، اما اینجا و تحذره شیاطین، دقیقا فعلهایی که به کار برده شد بالعکس شد. این خانه ای که در آن خانه استمرار یاد خدا نیست، استمرار تلاوت قرآن نیست، باید خودشو آماده بکنه برای حضور شیاطین. انشاءالله خدای متعال به ما توفیق بده که اهل تلاوت مستمر قرآن و اهل تدبر و تفکر در قرآن باشیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در جلسه قبل خدمت سروران گرانقدر شرایط مرجع تقلید توضیح داده شد و همچنین مطرح شد که راه‌های به دست آوردن مرجع تقلید چیست و راه‌های شناخت اعلم از غیر اعلم چیست. اینا مطالبی بود که در جلسه قبل توضیح داده شد. اما بحث بعدی ما باز در ادامه همان مباحث اجتهاد و تقلید می باشد. یکی از شرایط مرجع تقلید آن بود که زنده باشد، لذا تقلید ابتدایی از مرجع میت جایز نیست، اما بقاء بر تقلید از مرجع میت جایز است به شرط اذن و اجازه از مرجع حی. این تفاوت بین تقلید ابتدایی و ادامه بر تقلید از میت است. یعنی اگر یک کسی تازه به سن بلوغ میرسه، یک پسر یا یک دختری به بلوغ میرسه، یا سن فقط معیار نیست، سایر امارات و علائم اگر قبل از سن بلوغ هم رخ بده، دیگه طرف مکلفه، به دایره مکلفین پیوسته، این میخواد انتخاب مرجع بکنه، یا طرف الان چندین سال از تکلیفش گذشته، سن تکلیفش گذشته، تا الان نمیدانسته، الان میخواد انتخاب مرجع بکنه، این نمیتواند از یک مرجعی که مرده است تقلید بکنه. اما اگر کسی یک مرجعی رو انتخاب کرده بود در زمان که به سن تکلیف رسیده، از حضرت آیت الله بهجت تقلید میکرد، حالا خدمت شما از حضرت آیت الله بهجت به رحمت خداوند میپیوندد، اینجا میتواند از آقای بهجت تقلید کنه، بقای بر تقلید از میت داشته باشه به شرط اذن و اجازه از مرجع زنده. و مسائل مستحدثه، مستحدثه یعنی مسائل جدیده، مثلا در زمان آقای بهجت بحث خرید و فروش بیت کوین، ارزهای دیجیتالی، خدمت شما رو زن، کاشت ناخن، امثالهم نبوده، این مسائل مسائل مستحدثه هستش، خرید و فروش سهم‌های بورس اینا نبوده، اینا مسائل مستحدثه و مسائل کاملا جدیدی هستش. این شخصی که میخواد بقای بر تقلید از میت داشته باشه، میبایست در مسائل مستحدثه از مرجع حی تقلید بکند. پس بقای بر تقلید میت، بقای بر تقلید میت باید با اجازه مجتهد زنده باشه. عرض کردم علتش هم چیه؟ چون یکی از شرایط مرجع تقلید اینه که اون شرایط رو مستمرن دارا باشه و کسی هم که با خبر است از اینکه اون مرجع آیا شرایط رو واجد بوده یا از دست داده قبل از فوتش، اون سایر بیوت هستش، لذا از بیوت مراجع باید اذن گرفته بشه. یعنی چنانچه به فتوای مجتهد زنده بقای بر تقلید میت جایز باشد، میتواند همچنان از او تقلید کنه. این یعنی توضیح داد اون مطلب ما قبل. نکته دوم، کسی که بر تقلید میت باقی مانده است، همون بود که عرض کردم، در مسائلی که میت فتوا نداده و همچنین در مسائل جدید، زیرش بنویسید مسائل مستحدثه، حدیث یعنی جدید، مستحدثه یعنی مسائل جدید، اینا باید چی کار بکنه؟ باید از مجتهد زنده تقلید کنه. بحثی است به نام عدول. عدول یعنی برگشتن. عدول یعنی برگشتن. مثلا جلوتر بحث داریم که آیا عدول و برگشت از نیت نماز جایزه یا جایز نیست. آیا جایزه من مثلا از نماز در حقیقت ادا به نماز قضا نیتمو برگردونم یا جایز نیست؟ آیا جایزه من از نماز خدمت شما رضا مستحبی به واجب نیتمو برگردونم یا نه؟ عدول یعنی برگشتن. خب حالا ما یک مرجعی را انتخاب کردیم، آیا می توانم این مرجع تقلید را برگردونم؟ آقای الف رو به عنوان مرجع تقلیدم انتخاب کرده بودم، حالا آقای ب رو انتخاب بکنم یا نمیتونم؟ عدول از یک مرجع، برگشت از یک مرجع به مرجع دیگر سه حالت داره: یا عدول واجبه، یا عدول حرامه و جایز نیست، یا عدول جایز است. کجا واجبه؟ اگر یکی از شرایط مرجعیت را اون مرجع تقلید از دست بدهد، اینجا عدول از مرجعی که یکی از شرایط را از دست داده به مرجعی که واجد و دارای شرایط است چه حکمی داره؟ این عدول چه حکمی داره از اون احکام؟ واجب است. احسنتم. عدول از مرجع غیر اعلم به اعلم. شما تا به حال از آقای الف تقلید می کردید، الان با فحص و جستجو و با سراغ مراکز علمی گرفتن و افراد خبره متوجه شدید که قطعا اعلم آقای ب می باشد. اینجا عدول از مرجع غیر اعلم به اعلم چه حکمی داره؟ اینجا عدول از مرجع غیر اعلم به اعلم محکوم به چه حکمی است؟ باز واجب است. پس در دو صورت، خیلی راحت ها این نکات، در دو صورت عدول از مرجع به مرجع دیگر واجب است. یک، مورد اول، این مرجع ما شرایط مرجعیت رو از دست بده، زوال عقلی براش پیش بیاد، فراموشی براش پیش بیاد و امثالهم، از عدالت خارج بشه نعوذ بالله و امثالهم. دومین مورد زمانی بود که خدمت شما عرض، مرجعی رو که انتخاب کرده بودیم غیر اعلم بوده، حالا انکشف و کشف شده که نه، اعلم یک کس دیگه است. عدول از غیر اعلم به اعلم واجب می باشه. اینا موارد وجوبی بود. تطبیق بدیم بر عبارت: عدول از مجتهدی به مجتهد دیگر، یا تغییر مرجع، عدول پس یعنی برگشتن، یا تغییر مرجع تقلید در برخی از موارد جایز یا واجب است و در برخی موارد هم جایز نیست. سه حالت داره که به طور مختصر به آنها اشاره می شود. عدول از غیر اعلم به اعلم بنابر احتیاط واجب است. تا الان از غیر اعلم تقلید می کرده، الان که متوجه شد که انتخاب مرجع تقلید همینطوری رو هوا نیست، باید فحص بکنه، جستجو بکنه، از اهل خبره بپرسه. خب اینجا الان متوجه شد که اعلم کس دیگری است، اون عدول از غیر اعلم به اعلم واجب می باشد. مورد بعدی، عدول از مجتهد زنده به زنده، به زنده مساوی، این جایز نیست. یعنی دو تا مرجع تقلید هستن، اینطور نیست یکی غیر اعلم یکی اعلم باشه، هر دو در یک حد هستن و هر دو هم زنده هستن. مثلا الان فرض کنید حضرت آیت الله جوادی حفظه الله با مقام معظم رهبری، یک شخصی خدمت شما عرض، فرضم اینه که اینا از حیث علمیت هم مساوی هستن، اینطور نیست یکی افضل و اعلم باشه دیگری غیر اعلم باشه. یه شخصی مرجعش مقام معظم رهبری بوده، نمیتونه عدول بکنه از مرجع زنده مساوی به مرجع زنده مساوی دیگر. البته این مسئله همونطوری که مربع کنارش زده شده اختلافی است. این نظر مشهور فقهای شیعه هستش که عدول از خدمت شما رزم در حقیقت مساوی به مساوی جایز نیست. ملاحظه بفرمایید پایان کتاب رو، صفحه 561 رو. مشهور مرحوم امام خدمت شما رزم در حقیقت حضرت آیت الله مکارم مقام معظم رهبری میفرمان عدول از مجتهد زنده به زنده مساوی جایز نیست. اما آقای بهجت، آقای فاضل، آقای مرحوم تبریزی رحمت الله علیه مجمعین عرصه مرجع بزرگوار به رحمت خدا پیوستن، اینا میگن جایزه. آیت الله سیستانی میفرماید جایز است اگر علم اجمالی به مخالفت با واقع پیدا نشود. اگه علم پیدا نشه که خدمت شما ارزم این توضیح بدم این مطلب رو، مثلا شما تا به حال مطابق با مرجعت عمل میکردی، این مرجعت میگفتش که خدمت شما ارزم شما باید مس پا رو نیاز نیستش که حتما تا مچ پا بکشید، تا قوزه که پا بکشید کافی هستش. خب حالا اگر از بری از این مرجع دیگه تقلید بکنین، میگه حتما لازمه که تا مچ پا کشیده بشه. اینجا شما دیگه علم حاصل میشه برات که اون یه تعدادی مقدار نمازهایی رو که اون چند سال تقلید از فلانی کردی خدمت شما روزم باطل خواهد بود. به همین جهت اگر این طور بشه جایز نیست، ولی اگر مستلزم مخالفت نشه جایز است. حالت بعدی عدول، عدول از اعلم به غیر اعلم. آقا فلان مرجع اعلمه، میتونی به غیر اعلم مراجعه بکنی؟ خیر، جایز نیستیم. عدول از مجتهدی که مدتی از او تقلید کرده، خب عدول از مجتهدی که مدتی از او تقلید میکرده و اکنون معلوم شده که اهلیت اصلا مرجعیت رو نداره، معلوم شده که این اصلا مجتهد نیست، معلوم شده که این اصلا عادل نیست، اینم عدول از چنین مرجعی که شرایط رو دارا نبوده به مجتهد جامع و شرایط واجب است. مورد بعدی عبارت است از عدول از مجتهدی که یکی از شرایط مرجعیت رو از دست داده. فرقش با حالت بعد قبلی چی بود؟ ببینم بزرگواران دقت دارن. این حالت می‌فرماید عدول از مجتهدی که یکی از شرایط را از دست داده به مجتهدی که واجد شرایط، دارنده شرایط، باز واجبه. فرقش با حالت قبلی در چیه؟ هر دوتا که عدول واجبه، اما صورت مسئلش تفاوتشون با هم دیگه در چی هستش؟ یا الله، تفاوت این دو مورد در چیست که هر دو مورد عدول واجب؟ تفاوت در این است که در مورد قبل آن شخصی که ما از او تقلید می کردیم از اول و از ابتدا، دقت کنید، از اول و از ابتدا شرایط رو دارا نبود. ما به اشتباه می گفتیم پس این مرجع تقلیده و ازش تقلید می کردیم. توی حالت بعدی میگه نه، ببینید حالت بالا رو ببینید، عدول از مجتهدی که مدتی از او تقلید میکرده و اکنون معلوم شده که اصلا از اول اهلیت فتوا رو نداشته. تو حالت بعد نه، این از اول شرایط مرجعیت رو داشته ولی الان یکی از شرایط رو از دست داده، زوال عقل براش پیش اومده. لذا حالت بعدی میگه عدول از مجتهدی که یکی از شرایط مرجعیت رو از دست داده. فرقشون پس در این شد، در مورد بالایی اون جایی بود که خدمت شما رزم در حقیقت از اول از کسی تقلید کرده که اصلا شأنیت تقلید رو نداشته، تو دومی از کسی تقلید کرده که شأنیت تقلید رو داشته ولی یکی از شرایط مرجعیت رو از دست داده. مورد بعدی عدول از مجتهدی که تاکنون از او تقلید میکرده و اکنون از دنیا رفته به مجتهد زنده جایزه، بلکه احتیاط مستحبم هست. تا الان از حضرت آیت الله بهجت تقلید میکرد، حالا حضرت آیت الله بهجت به رحمت خدا رفته، ما جایزه که عدول بکنیم از ایشان به یک مرجع دیگر، بلکه احتیاط مستحبم هست، بهترم هست، اما واجب نیست عدول بکنیم. عدول از مجتهد زنده به مجتهد مرده بنابر احتیاط واجب جایز نیست، هرچند قبلن از او تقلید می کرده و پس از مرگ وی به مجتهد زنده رجوع کرده است. حتی اگر من در زمانی از آیت الله بهجت تقلید می کردم که ایشون زنده بود، بعد عدول کردم به مقام معظم رهبری، الان دیگه حق ندارم دوباره عدول بکنم به آقای خدمت شما رزم بهجت که به رحمت خدا رفتند. پس عدول از مجتهد زنده به مجتهد مرده جایز نیست، هرچند قبلن من از اون مجتهد مرده در انگام حیاتش تقلید کردم. خب بریم سراغ عمل به احتیاط. تا به حال گفته شد وقتی ما با احکام الزامی مواجه شدیم لازم است بر ما که این احکام را انجام بدهیم. حالا یا از طریق اجتهاد انجام بدیم، خودمون قدرت و قوه استخراج و استنباط احکام رو دارا باشیم. چه زمانی این قدرت حاصل می شد؟ زمانی که مقدمات اجتهاد رو کاملا مسلط بشیم، اون قوه اجتهاد در وجودمون رسوخ می کرد، ثبوت پیدا می کرد. یا تقلید بکنیم. از کی تقلید کنیم؟ از مرجعی که این شرایط رو دارا باشه. از چه راهی اون مرجع اعلم رو تشخیص بدیم؟ شرایطش رو گفتیم. حالا اگه من تقلید کردم میتونم عوض کنم؟ عدول رو گفتیم. حالا میریم سراغ مسیر سوم برای استخراج و برای به دست آوردن احکام شرعی و عمل به اونها. یا راه اجتهاد رو باید طی می‌کردی یا راه تقلید. یه راه دیگه هم هست، احتیاط. احتیاط به این معناست که مکلف به گونه‌ای عمل بکند که یقین حاصل بشود که تکلیف از ذمه و از عهده او ساقط شده. به گونه ای رفتار کنه که یقین حاصل بشه که دیگه تکلیفی بر ذمه و بر عهده او باقی نمانده است. و این فقط در صورتی است که تمامی احتمالاتی که لازم است برای اسقاط و ساقط شدن تکلیف رو انجام بده. مثلا اگر شخص خدمت شما عرضم در حقیقت مجتهد نیست که طبق نظر خودش عمل بکنه که آیا اذان و اقامه در نماز قبل نماز واجبه یا واجب نیست، خدمت شما عرضم در حقیقت به این نحو نیست و به این صورت نیست که تقلید بکنه از یه مرجع تقلیدی. مرجع تقلید میگه آقا اذان و اقامه برای نمازهای واجب یومیه، سایر نمازهای واجب میدونید از آن اقامه حرامه. مثلا نماز آیات، خسوف، کسوف، ماه گرفتگی، خورشید گرفتگی، زلزله، این یکی از نمازهای واجب نماز آیات، ولی از آن اقامه قبلش بخونی حرامه. نماز آیات جز نمازهای واجبه، قبلش از آن اقامه بخونی حرامه. از آن اقامه فقط برای نماز واجب یومیه است. نماز واجب، نمازهای مستحبی از آن اقامه ندارن. فقط نماز واجب یومیه، گوشه کتابت بنویس اذان و اقامه فقط برای نمازهای واجب یومیه است، نه نمازهای مستحب، نه نمازهای واجب غیر یومیه. اذان نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء. حالا من الان مرجع من مجتهد نیستم بر اساس نظر خودم عمل کنم، من نمیخوامم تقلید بکنم از یکی از مراجع. اگه مرجعم گفتش که اذان و اقامه مستحبه، من میتونم ترکش کنم، شروع کنم رو به قبله وایسم، نیت نماز صبحم که نیت یه امر قلبی دارم، بگم الله اکبر، شروع کنم به نماز. خب آیا اینطوره؟ به این صورته؟ میگیم اگر خواستی راه احتیاط را طی کنی و این مسیر را خدمت شما رزم در حقیقت انتخاب بکنی، چاره ای نیست جز آن که شما هر آن چرا که احتمال میدهی لازم است بیاری. الان یک فقیه است فتوا داده به وجوب اذان و اقامه برای نماز، لذا شما اگر میخوای احتیاط بکنی میبایست اون چرا هم که احتمال میدهی بیاری، لذا باید نمازتو با اذان و اقامه بخونی یا بدون اذان و اقامه. اگه من میخوام احتیاط بکنم، بزرگواران، برادران، خواهران پاسخ بدن، من مسیر اجتهاد رو در احکام طی نکردم که بر اساس خودم عمل بکنم، مسیر تقلید رو هم طی نکردم، الان میخوام نماز بخونم. احتیاط اقتضا میکنه که نمازهای یومیم رو با اذان و اقامه بخونم یا بدون اذان و اقامه. احسنتم، با اذان و اقامه. چرا که گفتیم احتیاط آن است که هر آن چرا که احتمال میدهی که تکلیف لازم باشه رو انجام بدی. درسته؟ حالا مال اینه که همونطوری که آقای نمکی هم ظاهرن دیدم نوشتن که الان در میان مکلفین و در میان جامعه احتیاط صورت میگیره یا نه، احتیاط رایج نیست. اصلا احتیاط مرد خودش هم میخواد، هم سختی کار داره، هم باید مراقب باشی سر از بدعت در نیاره. یعنی اذان و اقامه رو که داری به جا میاری قبل نمازت، نباید نیت وجوب داشته باشی.
چون وجوب یک تکلیف شرعیه، باید خدا به دستور داده باشه. شما که نمیدونی که خدمت شما رو زم در حقیقت این عمل واجبه، نباید بگی اذان و اقامه بر من واجب است یا نیت وجوب داشته باشی، باید به نیت مافز من انجام بدی. لذا تو همین کتاب نوشته میشه که البته افراد اندکی این موارد را میدانند. عرض کردم الان شما نمیدانی که آیا در این سفر نمازت کامل یا شکسته است، نمیدونی. مثال زدم خدمت شما، شما پنجشنبه و جمعه در یک شهری مثلا شغلته، حالا در اون شهر یه روز قبل‌تر میری برای سیاحتم، اون سفر شغلیت غیر از سفر اول، سفرهای دوم و سوم اینا قطعا نماز اونجا کامله، ولی حالا شما یه روز قبل از کارت رفتی، حالا به نیت صله رحم رفتی، خانواده بستگان اونجا، یا به نیت سیاحت رفتی، زیارت رفتی، یه روز قبلش رفتی، اون یه روز قبل نماز شکسته است یا کامله؟ میای احتیاط میکنی، یعنی نمازهای ظهر و عصر و عشا رو جمع میخونی. جمع یعنی جمع بین قصر و اتمام، قصر یعنی شکسته دو رکعتی، اتمام یعنی چهار رکعتی. اگه نیت بکنی نماز ظهر میخوانم، خب توی دلت هم حتی بگی بر من واجب از چهار رکعت، بعد دوباره بگی بر من واجب از دو رکعت، والله قسم کار حرامی مرتکب شده ای، چون خدا یه نماز بیشتر بر تو در اون برهه زمانی واجب نکرده بود. آیه 59 سوره مبارک یونس میفرماد الله اذن لکم ام علی الله تفترون. آیا خدا بهت اجازه داده یا داری به خدا میچسبونی؟ یهود میومدن بعضی چیزها رو بر خودشون حرام میکردن، بعضی چیزها رو واجب میکردن، آیه نازل شد الله اذن لکم اعلی بوده، آیا خدا بهتون اجازه داده؟ اینو یادتون باشه، همیشه اینو تو ذهنتون خطور کنید. بزرگواران، خواستی یه حکم شرعی بگی به یه کسی همینجوری، اینو پیش خودت بگو خدا بهم اجازه داده یا دارم به خدا میچسبونم. خب اینو همیشه تو ذهنت داشته باش، حکم شرعی میخوای به خدا نسبت بدی یا باید خدا بهت اجازه داده باشه که از طریق روایات به دست آورده باشی، یا شق دومشه، یا داری به خدا میچسبونی. اینم احتیاط هم کار هر کسی نیست واقعا، هم یا اول فضل داله به قول شما نمکی، باید مراقب باشه شخص که خدمت شما رو زم در حقیقت مرتکب حرام تشریعی نشه. ما یه حرمت خدمت شما رو زم ذاتی داریم، اون جاییه که مفسده و فساد تو ذات عمل باشه، مثل غیبت، تهمت، زنا، لواط، نگاه به نامحرم، اینا چیه؟ مفسده تو ذات عمله، ذات کار کاریه که مفسده داره. یه حرمت هم داریم ازش یاد میکنن به حرمت تشریعی، یعنی مفسده در نسبت دادن عمل به شارع هستش، برای نسبت دادن یه عمل به خدا دلیل میخوای. خب لذا اگر خواستی احتیاط بکنی باید به نیت مافی ذمه بخونی، یعنی آنچه که به ذمه من است، آنچه که به گردن من است، بهش میگن نیت مافی ذمه، آنچه که به عهده من است، به این صورته. خب دیگه فکر کنم در این زمینه توضیحات کافی ارائه شد خدمت بزرگواران. عمل به احتیاط در اصطلاح فقه عبارت است از عمل کردن به احکام به گونه ای که انسان یقین داشته باشد که به وظیفه خود عمل کرده است. شما نمیدانی بزرگواران، پاسخ بدید، نمیدانی وظیفت نماز قصر دو رکعتی یا اتمامه، چه زمانی یقین پیدا میکنی به این که به وظیفت عمل کردی؟ بله بزرگواران، الان من نمیدانم. بله
فردا رو بخونید.
احسنتم. جمع بین قصر و اتمام، ماشاءالله، جمع بین قصر و اتمام. یعنی پس عمل به اعتیاد عبارت است از این که شما در مقام عمل به گونه ای رفتار بکنی که یقین حاصل بشود به این که وظیفت رو انجام دادی. در مقام عمل نمازت رو با اذان و اقامه بخونی به این صورت که یقین حاصل بشه که دیگه تکلیف از عهدت ساقط شده، ولی قصد وجوب نداشته باشی، نسبت ندی به شاره، نسبت ندی به شاره، نسبت بدی به شاره میشه حرمت تشریعی. لذا اون مثالی هم که زدیم، طرف توی مسافرت یه نمازش قضا شده، نمیدونه کدوم نمازه، خب اینجا یه دونه دو رکعتی میخونه به نیت صبح و ظهر و عصر و عشا، یه دونه هم سه رکعتی میخونه، ببین این در مقام عمل به گونه رفتار کرد که تکلیف و وظیفه از ذمه و عهده او ساقط شده، چون در واقع یا نماز صبح و ظهر و عصر و عشاش بود قضا شده بود که با اون دو رکعته تدارک میشه، جبران میشه، تدارک یعنی جبران، یا اون سرکتی بوده قضا شده که با اون سرکتی خوند مغرب جبران میشه. حالا این نکته رو دقت کنید، گاهی وقتا احتیاط زمینه تکرار عمل را فراهم میکند، گاهی وقتا شما میخوای احتیاط بکنی زمینه اینو فراهم نمیکنه که عمل شما تکرار بشود. هر کدوم یه مثال بزنید، احتیاطی که زمینه برای تکرار عمل رو فراهم کرد، احتیاطی که زمینه برای تکرار عمل رو فراهم نکرد. اگه دقت کنید تو مثالام هر دوتا رو مثالش رو زدم، اینم بزرگواران دقت دارن. یه احتیاط مثال بزنید که من که میخوام احتیاط بکنم باعث شد که عملم رو تکرار کنم، یه احتیاطم مثال بزنید که منی که احتیاط کردم باعث نشد عملم تکرار بشه. همین الان پای تابلو نوشتیدم، علاکن دقت ندارید. اون جایی که من نمیدونم وظیفم قصره یا اتمامه، احسن تو مای افسری، اون جایی که من نمیدونم وظیفم قصره یا اتمامه، خب اینجا باعث شد که عمل تکرار بشه، باعث شد نماز تکرار بشه. ولی بالعکس اون جایی که نمیدونم اذان و اقامه جز نمازه یا نه، وقتی من اذان و اقامه رو آوردم واقعا پاسخ بدید، باعث شد نمازم رو تکرار کنم؟ تکرار نمیشه، تموم شد رفت. پس گاهی احتیاط باعث تکرار عمل میشود، گاهی احتیاط باعث تکرار عمل نمیشود، به همین راحتی. یه دونه دیگه احتیاط مثال بزنیم که باعث تکرار عمل نشه. الان اختلاف نظر است بین فقها که آیا فرو بردن تمام سر در زیر آب مبطل وضوع هست، مبطل روزه هست یا مبطل روزه نیست. فرو بردن تمام سر در زیر آب، الان شما نه مسیر خدمت شما رزم در حقیقت، نه دیگه، همین اختلاف نظره، آیا مبطل هست یا مبطل نیست. مشهور فقها میگویند که فرو بردن تمام سر در زیر آب مبطل است. از حضرت آیت الله سیستانی میفرماید که فرو بردن تمام سر در زیر آب مبطل نیست. حالا بحثم اینجاست، شما مجتهد نشدی که خودت از ادله استفاده کنی که آیا فرو بردن مبطل روزه است یا نیست، از ادله این استفاده نکردی، مجتهد نیستی، مقلدم نیستی که بر اساس فتوای یکی از این مراجع اعظام تقلید عمل بکنی. میخوای احتیاط بکنی، روزه رو باید در روزه سر و زیر آب فرو ببری یا نبری در انگام روزه‌داری، در اون ساعات روزه‌داری احتیاط اختزاش چیه؟ فرو نبری، احسنتو. حالا این احتیاط باعث شد که عمل تکرار بشه یا نه؟ این از اون احتیاطاییه که خیلی احسنتو، این از اون احتیاطاییه که باعث تکرار عمل نمی‌شود. عمل به احتیاط برای همه جایز است، یعنی هم مجتهد میتونه، یعنی طرف مجتهد واقعا به این نظریه رسیده که فرو بردن تمام سر در زیر آب مبطل نیست، ولی میاد احتیاط میکنه و این کارو انجام نمیده. خب پس عمل به احتیاط برای همه جایزه. خب برخلاف عمل به تقلید که بر مجتهد تقلید کردن از یک مجتهد دیگه حرامه. اینو نکته رو دقت داشته باشید، تقلید یک شخصی که مجتهده از کس دیگر حرامه، اما احتیاط برای همه جایزه، چه مجتهد چه غیر مجتهد. ولی باید موارد احتیاط را بشناسد، و البته که افراد اندکی این موارد را میشناسند که سر از خدمت شما رزم در حقیقت حرمت تشریعی، سر از تشریع و نسبت دادن اون اعمالی که شارع نگفته به شارع پیش نیاد، سر از این در نیاره این احتیاط، چون شناخت آنها کار دشواری است و مستلزم اطلاع کامل بر کیفیت آن است. نکته بعدی همون مطلبی بود که خدمت سروران تقدیم شد. ببین مطالب رو توضیح میدیم، بعد میریم تطبیق میدیم، خیلی راحت تر میشه برای شما که عمل به احتیاط گاهی موجب تکرار عمل است و گاهی موجب تکرار عمل نیست. مثلا یه جا سوال طرح کرده بودم، خود حقیر گفته بودم که گزینه خدمت شما رزم صحیح را انتخاب کنید. یک، عمل به احتیاط همیشه مستلزم تکرار عمل هست، این غلطه. دو، عمل به اعتیاد همیشه مستلزم تکرار عمل نیست، اینم غلطه. سومی درسته که عمل به اعتیاد گاهی مستلزم تکرار عمل است، گاهی مستلزم تکرار عمل نیست، این درسته. مثال اول، اون جایی که عمل به اعتیاد باعث شده که عمل تکرار بشه، شخصی که نمیداند وظیفه‌اش نماز تمام است یا قصر است. مثال دیگه ای رو براتون مطرح بکنم. یکی از شرایط به 8 شرط، با 8 شرط نماز مسافر شکسته میشه. یکی از شرایط اینه که به حد خدمت شما رزم ترخص برسه. حد ترخص جاییه که اذان شهر شنیده نشه، دیوار شهر هم دیده نشه. انصافاً بعضی از جاها هست به جهت پستی و بلندی شما حد مسافت شرعی رو گذروندی، 22.5 کیلومتر رو رد شدی، یعنی رفت و برگشت 45 کیلومتره، ولی حالا این جایی که اومدی 22.5 کیلومتر بیشتر هم اومدی، ولی از اینجا شهرت معلومه، دیوارهای شهر معلومه، خونه های پایانی شهر معلومه، اینجا چه کنم؟ وظیفم قصره یا اتمامه؟ اگر مجتهد باشی خب بر اساس اجتهاد خودت عمل میکنی، اگرم مقلد باشی بر اساس نظر مرجعت عمل میکنی، اگر خواستی اعتیاد بکنی باید یه جمع کنی، یه قصد بخونی، یه اتمام بخونی، اینجا مستلزم تکرار عمل شد. مثال اول، شخصی که نمیداند وظیفهش نماز تمام است یا شکسته، اگر بخواهد به احتیاط عمل کند باید نماز را هم تمام به جا بیاورد و هم شکسته. خب باعث شد که نمازش و عملش تکرار بشه. یه مورد هم مثال بزنیم که احتیاط مستلزم تکرار عمل نیست. شخصی که نمیداند اذان و اقامه برای نماز واجب است یا مستحب، چون میدونید که توی احتیاط شما دیگه عرض کردیم باید به گونه ای رفتار بکنی که یقین پیدا کرده ای به اینکه وظیفتو انجام دادی. از طرفی هم ابو صلاح حلبی جزء فقهای قرن چهارم فتوا داده به وجوب اذان و اقامه برای نمازهای یومیه. اینقدر وقتی روایات این باب رو در نظر میگیری، اینقدر تأکید دارن به اهمیت اذان و اقامه که ایشون استفاده کرده وجوب رو. خب شما احتمال میدی همین فقیه شیعی نظرش درست باشه، میخوای احتیاط بکنی پس باید اذان و اقامه رو قبل نمازت بخونی، خب قبل نماز واجب یومیت بخونی، خب این باعث نشد که عمل شما تکرار بشود. اگر پس شخصی که نمیداند اذان و اقامه برای نماز واجب است یا مستحب، اگر بخواهد به احتیاط عمل کند باید آن را به جا آورد. مطلب بعدی، خیلی این گزینه سوم نکته داره. من از بیرون توضیح بدم، یه عبارات فقهی خاص به کار میبرم، اینا رو توضیح میدم، جایی نیاز به سوال داشت و نیاز به توضیح بیشتر داشت بفرمایید، بر روی چشم ما بیشتر توضیح میدیم. ببینید، شما در فقه وقتی میخوای احتیاط بکنی یه مواردی هست ازش یاد میکنن به شبهه وجوبیه. یعنی چی شبهه وجوبیه؟ یه عملی هست من یقین دارم حرام نیست ولی شبهه دارم که آیا واجبه، بوی وجوب ازش میاد، یا مستحبه یا مباحه، ولی یقین دارم حرام نیست، چون اون عمل احتمال و شبهه وجوب درش هست اسمشو گذاشتن شبهه وجوبیه. مثل چی؟ مثل این که مثلا در روایات اومده سل عند رؤیت الهلال، در هنگامی که ما اول ماه رو دیدی، ماه اول، اون هلال اول ماه رو دیدی، هلال اول ماه رمضان، ماه شوال، ماه ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، این هلال اول ماه رو دیدی نماز اول ماه بخون. نمیدانم، میدانم که قطعا حرام نیست نماز خواندن اول ماه، ولی نمیدونم آیا واجبه، مستحبه یا مباحه. اینو میگن شبهه وجوبیه. پس هرگاه یک عملی امرش مردد باشد بین وجوب و غیر حرام، خب یعنی یقین دارم که حرام نیست، نمیدونم واجبه یا غیر حرامه، غیر حرامه یعنی نمیدونم مستحبه یا مباحه یا مکروه، اینجا میشود شبهه وجوبیه چون بوی وجوب ازش میاد. در مقابل یه شبهه هم داریم، ببینید میگن تو عرف الاشیا به ازدادها، اشیا رو با زدش بشناس. مثلا وقتی بهت میگن که سرد، اگه خواستی سرد و بشناسی با زدش گرم بشناس. شبهه وجوبیه تعریف شد دوران، یعنی چرخیدن امر بین وجوب و غیر حرام. حالا از شما میخوام
هل من ناصر ینصرنی که نقطه مقابل شبهه وجوبیه شبهه تحریمیه است. یکی از بزرگواران اینو برای ما تعریف کنه، شبهه تحریمیه به چه شبهه‌ای میگن؟ دوران هم بین چی و چی باشه، من نمیدونم یه فعل عمل حکمش چی و چیه، اون میشه چه شبهه؟ شبهه تحریمیه میشه چی؟ بله بزرگواران، کاری واجب نیست ولی نمیدانم حرام است یا غیر حرام. احسنتم. شرب توتون، ببین شرب توتون، یقین دارم به این که واجب نیست. استعمال دخانیات، یقین دارم به این که واجب نیست ولی نمیدانم حرام است یا مباح است یا مکروه است. اینو میگن شبهه تحریمیه. حالا وظیفه منی که میخوام احتیاط بکنم تو شبهه وجوبیه چیه؟ تو شبهه تحریمیه چیه؟ وظیفه اونی که میخواد احتیاط بکنه تو شبهه وجوبیه چیه؟ انجام بده یا انجام نده؟ چون بوی وجوب میده، انجام بده. احسنتم. وظیفه من در شبهه تحریمیه چیه؟ بوی حرمت میده، انجام. تو شبهه تحریمی انجام نده. احسنتم. الحمدلله. خب ببینید، اگر مکلف، میگم اسمشو بذارید، اگر مکلف بداند عملی حرام نیست، یقین داره نماز اول ماه حرام نیست، مثالاش هم بنویسید، ولی نمیداند واجبه یا مستحبه یا مکروه یا مباح، اینجا به نیت وجوب انجام نده، باز اون حرمت تشریعی پیش میاد، نباید نسبت بدی به شارع، میتواند به امید مطلوب، بهش میگن به قصد رجا، شاید شنیده باشید رجا تو زبان عربی یعنی امید، به قصد امید، به امید این که من مطلوب خدا رو انجام دادم، اون کار رو انجام بده، چون احتمال مطلوب بودن در آن وجود دارد. این شد شبهه وجوبیه یا شبهه تحریمیه که جلوش تو پرانتز بنویسید، این با اصطلاحات آشنا بشید بد نیست. احسن تو، این شد شبهه وجوبیه، عالی، چون که یک عملی بود یقین داشتیم به این که حرام نبود، نمیدونیم مستحبه یا مباح یا مکروه یا واجبه، شما به قصد مطلوب، به قصد رجا، شاید شنیده باشید الان نماز عیدین، نماز عید فطر و عید قربان، اینم مثالم براش بزنید، نماز عید فطر و عید قربان بهش میگن عیدین مثناه، نماز عیدین در زمان امام معصوم واجب میشه، اما در زمان غیبت امام معصوم مثل الان، دقت کنید مثل دقیقا زمان ما الان، خب این امرش دائره بین این که نمیدونم واجبه یا مستحبه یا مباحه، اینو میشود به قصد رجا انجامش بدید، لذا همونجا اون شخص احکام، شخصی که احکام میگه ابتدای نماز عید فطر، میگه که همه قصد رجا به جا بیاورید، به قصد رجا، به قصد امید این که مطلوب مولاست. مورد بعدی شبهه تحریمی است. اگر مکلفی بداند عملی واجب نیست، من میدانم که شرب توتون، استعمال دخانیات حرام نیست، من میدانم که ببخشید واجب نیست این شرب توتون و استعمال دخانیات، خب ولی نمیداند آیا حرامه یا مکروه یا مستحبه یا مباح هستش، آن عمل رو ترک کنه. چرا؟ چون احتمال مبغوضیت درش هست، چون احتمال داره که این عمل مورد بغض مولا باشه، نه شده باشه ازش. این شد شبهه تحریمیه. انشاءالله جلسه بعدی بحث اقسام احتیاط رو مطرح خواهیم کرد، احتیاط واجب، احتیاط مستحب و تفاوت‌های اینا رو خدمت بزرگواران تقدیم خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین، اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم اجمعین.